بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه گروه 8 خواستار اتخاذ تدابیر قاطع علیه برنامه هسته‌ای ایران می شوند. دیپلمات روبوده شده ایرانی در پاکستان آزاد شد. ایران بیانیه اجلاس سران عرب در مورد جزایر سگانه خلیج فارس را محکوم کرد. ساعت 21، سه‌شنبه 10 فروردین ماه 1389 خورشیدی برابر با 30 ماه مارس سال 2010 میلادی است. اینجا ایستگاه خبری، تحلیلی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری شماست. به عبارت دیگر، به رادیو فردا خوش آمدید. رادیویی که از شما جلا و صفا می‌گیرد. سپاسگزاریم که شنونده ما هستید و به مجله شبانگاهی ما گوش می‌کنید. الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی در استودیو میزبانی شما رو عهده‌دار هستیم و محمد رضا کاظمی با خبرها آغاز می‌کند.
سلام و شب بخیر. وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در دومین روز نشست خود در شهر کبک کانادا خواستار اتخاذ تدابیر قاطع و مناسب علیه برنامه هسته‌ای ایران خواهند شد. در پیشنویس بیانیه‌ای که به خبرگزاری‌ها داده شده همچنین آمده است که درهای مذاکره با ایران همچنان باز است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اولین روز این نشست گفت جهان نمی‌تواند ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را بپذیرد. و افزود چین نیز در بررسی تشدید تحریم‌های ایران مشارکت خواهد داشت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای می‌گوید حشمت الله عطارزاده دیپلمات ایرانی به گروگان گرفته شده در پاکستان آزاد شده است. در این اطلاعیه آمده است که آقای عطارزاده را مأموران ایرانی در جریان عملیات پیچیده اطلاعاتی آزاد کردند و به ایران آوردند. آقای عطارزاده که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی وابستگی بازرگانی کنسولگری ایران در پیشاور بود، در آبان ماه سال 87 در حومه این شهر توسط افرادی مسلح به گروگان گرفته شده بود. وزارت اطلاعات ایران جزئیات این عملیات را اعلام نکرده است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه اجلاس سران عرب در لیبی را در مورد جزایر سگانه خلیج فارس طرح ادعاهای واهی و مداخله در امور داخلی ایران خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر گفت جزایر تنب کوچک، بزرگ و ابو موسا به ایران تعلق دارد و تنها سوء تفاهمی بر سر جزیره ابو موسا وجود دارد که از طریق گفتگوی دو جانبه قابل حل است. سازمان عفو بین الملل میگوید مجازات مرگ به جز کشورهایی که همچنان بر این شیوه مجازات اصرار دارند تدریجا در حال منسوخ شدن است. بر اساس گزارش این سازمان سال گذشته هیچ کس در اروپا اعدام نشده است. همچنین در میان جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی، روسیه و اوکراین در طی 10 سال گذشته از اجرای مجازات اعدام خودداری شده است، اما در همین مدت 130 نفر در کشورهای بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان اعدام شدند. عفو بین‌الملل شمار اعدام شدگان در ایران را در سال 2009 میلادی 388 نفر اعلام کرده است. دولت روسیه امروز را به یاد قربانیان انفجارهای انتحاری روز دوشنبه روز عزای ملی اعلام کرده است. مقام‌های روسی آخرین آمار کشته شدگان حملات تروریستی روز دوشنبه را 39 نفر و مجروحان را 60 تن اعلام کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای صبح روز دوشنبه در دو ایستگاه متروی مسکو را بر عهده نگرفته است، اما مسئولان امنیتی روسیه دو زن را که به گفته آنها احتمالاً اهل شمال قفقاز بودند عاملان انفجارها معرفی کردند.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده‌ایم. نرمش و انعطاف نسبی چین در راستای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی، نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم. اولین ملاقات خانواده جعفر پناهی با او در زندان اوین، با همسر این فیلمساز سرشناس بین المللی گفتگو کرده ایم. از سفر رئیس جمهوری فرانسه به آمریکا خواهیم شنید. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. به نظر می رسد تلاش های دیپلماتیک آمریکا برای همراه کردن چین در راستای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران تا حدی موفقیت آمیز بوده است. دکتر محمد برقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم نادر وکیلی نخست به این پرسش پاسخ می دهد که چه عواملی در تغییر موضع چین دخالت داشتند.
برای درک این قضیه ما باید یه مقدار ایران رو فقط به عنوان یک کشور نگاه نکنیم. مسئله اتمی که صحبت میشه عمدتاً مسئله نفوذ ایرانه. برابر این مسئله نفوذ ایران در منطقه به عنوان یک قدرت منطقه مسئله است که چین بهش چشم داره و طبیعتاً نمیخواد که این قدرت بره به طرف آمریکا. اگر این رو در نظر بگیریم هر چقدر ایران در منطقه نیرومندتر باشه چین دیرتر تن به تحریم میده و زیر فشار گذاشتن ایران. هر چقدر ایران ضعیفتر بشه و تبدیل بشه به کشور و به جای نفوذ منطقه‌ای، اون وقت در این ما به دو بستان ها چین حساب این رو میکنه که اون ارزشش کمتره که روش انقدر سرمایه گذاری بکنه، اون وقت احتمالاً این که با آمریکا بره.
روابط گسترده تجاری ایران و چین حائز اهمیته، هم برای ایران و هم برای چین از جهت تامین انرژی. اما اگه فرض رو بر این بگذاریم که این تغییر موضوع ایجاد بشه، چه فکر می‌کنید چه تأثیری تو این روابط گسترده به اصطلاح هم سیاسی و هم تجاری داشته باشه؟
ببینیم، همون باز گفتم اگه ایران رو به عنوان یک کشور تنها ببینیم متوجه نخواهیم شد، برای اینکه تمام معاملات تجاری که با ایران میشه در مقابل مثلا معامله‌ای که با آمریکا میشه اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی بنده ایالت آمریکاست برای چین. بنابراین هیچ وقت چین منافع اقتصادیشو در اینجا نمیاد به خطر بندازه در بخاطر منافع اقتصادی با ایران که رقم بزرگی تشکیل نمیده. برای ما خیلی رقمه. این یه مسئله. مسئله سوخت نکتهش که شما میگین بجاست که خب دیدید که این رو هم میتونن حل بکنن، همینطور که با عربستان سعودی صحبت این بود که او تأمین بکنه این کمبود رو. برابر این اگر ما مسئله سیاسی رو ازش بکشیم، مسئله اقتصادی کنیم و مسئله رو محدود به یک کشور بکنیم، یعنی منافع در ایران، این منافع رقمی نیست که چین حاضر بشه که ایستادگی بکنه به خاطر اینی که آمریکا رو نگران بکنه یا ناراحت. فکر میکنم چین دلش میخواد که ایران یه قدرت منطقه باشه. هر چقدر ایران در منطقه قدرت بیشتری باشه، چین حمایت بیشتری ازش خواهد کرد و تو این ارزیابی معامله با آمریکا و بدوستان ها حساب میکنه که اونجا خب چه منافعی رو وسیع‌تر رو در اونجا داره. هر چقدر ایران ضعیف‌تر و کوچیک‌تر بشه زودتر سرش معامله میکنه.
آقای برقی میکنید ثبات کلن منطقه برای چین خب از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. اگر به هر حال این تحریم‌ها صورت نگیره، یک تئوری این است که ممکنه اسرائیل حمله بکنه به ایران و طبعاً در پی اون ناثباتی ایجاد خواهد شد. فکر میکنید که آیا به این خاطر نیست که چین از بیم این که آرامش و ثبات منطقه به هم بخوره؟
یعنی اگر ایران یک کشوری باشه که از نظر سیاسی، نظامی نیست، در منطقه دارای نفوذ باشه، نه اسرائیل جرأت میکنه که سوی ایران بیاد و اون تعادل هم به هم نخواهد خورد مگر اینکه ایران ضعیف بشه. و آنچه که الان در ایران ما داریم میبینیم اینه که دولت ایران خودش و حکومت ایران بلایی سر این کشور رو برده که هر روز این کشور رو ضعیفتر میکنه و وقتی که این اتفاق میفته ضربه پذیرتر میشه، اون وقت ممکنه یه موقع برسه که چین هم حاضر به معامله باهاش بشه. تا ایران توانمندی داشته باشه، مثلا توانمندی هم توانمندی نظامی نیست، ایران در مثلا مقابل کشور آمریکا یا چین یا حتی اسرائیل توانمندی نظامی نداره، توانمندی سیاسی داره. با سرکوبی که در داخل میکنه و این مسئله میکنه، این توانمندی رو از دست میده و هژمونیش از دست میده در منطقه. چینی که اونطور محکم میستاد و گفت من اصلا امکان نداره بیام وارد تحریم به ایران بشم، حالا میگه من سر میز مذاکره میشینم. چه ایران ضعیف‌تر بشه او بیشتر حاضر میشه که سر ایران معامله بکنه.
به نظر میرسد تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای همراه کردن چین در راستای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تا حدی موفقیت آمیز بوده. دکتر محمد برقی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو بود با همکارم نادر وکیلی. و ما رئیس قوه قضاییه ایران گفته است از رهبر جمهوری اسلامی یک حکم ولایی گرفته است تا بدون نظر مجلس قانون آیین دادرسی کیفری را اجرا کند. محمود احمدی نژاد نیز به عنوان رئیس قوه مجریه گفته است مصوبه مجلس را در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نمی کند. گزارش همکارم رضا الفت را بشنویم درباره بی توجهی سایر قوای تصمیم گیرنده در ایران به مصوبات مجلس.
توسل به حکم حکومتی رهبر به جای قانون مصوب مجلس در حال تبدیل شدن به یک سنت در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی است. دو هفته پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم اعلام کرد که قانون مصوب مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نمی کند، اکنون رئیس قوه قضاییه نیز گفته است از رهبر جمهوری اسلامی برای تمدید قانون آیین دادرسی کیفری حکم ولایی گرفته است. رئیس قوه قضاییه در توجیه این اقدام خود که چرا به جای مجلس از رهبر جمهوری اسلامی تاییدیه اجرای قانون را گرفته است گفته است تلاش مجلس و دولت در مورد تمدید این قانون یا تصویب قانون جدید به جایی نرسید و ما نیز از رهبری تقاضای حکم ولایی کردیم. اصلاح طلبان ایرانی معتقدند که کلید تضعیف نقش و جایگاه مجلس در نظام تصمیم گیری ایران از رد صلاحیت‌های انتخاباتی در هنگام انتخابات مجلس هفتم شروع شد. آن هنگام اصلاح طلبان در نطق استعفای دست جمعی خود پیشبینی کردند که قرار است نقش مجلس در آینده سیاسی ایران کمرنگ شود.
همگان دریافتند که آنان قرار گذاشتند میزان رأی ملت نباشد. قرار گذاشتند مجلس دیگر عطاره فضائل ملت نباشد. قرار گذاشتند مردم نمایندگان واقعی خود را بی‌واسطه انتخاب نکند.
اما به نظر می‌رسد حتی با تشکیل مجالس همسوتری با حاکمیت در دوره‌های هفتم و هشتم نه تنها نقش و جایگاه مجلس در برابر دولت تقویت نشده، بلکه حتی موارد مستندی وجود دارد که نظر 195 نماینده مجلس نیز به راحتی نادیده گرفته شده است. صدای کاظم جلالی نماینده مجلس هفتم و هشتم را میشنوید در اعتراض به نادیده گرفته شدن نظر و مصوبه 195 نماینده مجلس.
این چه کاریست؟ ما یه روز اومدیم 194 نفر که این مجلس یه تر رو تصویب میکنن، بعد شما میاید به جای اینکه سعی به فوریت کنید، به جای اینکه راه قانونی رو کنید، 4 نفر توی ادریس امروز رو پس میگن به شکل کودتا. این کودتا توی ادریس تحقیل از این بیشتر میتونستیم بشیم. خیلی باید درست انتخاب کنید بابا جان.
در دولت‌های بعدی کار حتی به جایی کشیده شد که محمود احمدی نژاد برای گرفتن وقت اضافی در معرفی وزیرانش به مجلس از حکم حکومتی رهبر استفاده کرد تا نظر مجلس را نادیده بگیرد. در هنگام رأی اعتماد به دولت دهم نیز آیت الله خامنه‌ای با توصیه غیررسمی خود به نمایندگان دایره محدودیت آنها در استفاده از حقوق قانونی خود را افزایش داد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس بعدها افشا کرد که آیت الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس توصیه کرده که رعایت حال دولت را بکنند و این بدان معنا بود که به تعداد بیشتری از وزرای معرفی شده از سوی دولت رأی اعتماد بدهند. اکنون نیست که محمود احمدی نژاد گفته است قانون مصوب مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نمی کند، آیت الله خامنه‌ای به جای اینکه محمود احمدی نژاد را مورد شماتت قرار دهد که چرا قانون مصوب مجلس را رعایت نمی کند، به مجلس و دولت توصیه کرده که با هم کنار بیایند. مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان معتقد است کاهش نقش و جایگاه رأی مردم و مجلس در اداره امور کشور یک راهبرد تعمدی است.
ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدا یک تضاد داره در درون سیستمش و اون این که از قانون اساسی و از همون ابتدا یک سلسله ارگان‌های انتخابی پذیرفته شدن، از سوی دیگه یه سری ارگان‌های غیر انتخابی در مقابل اینها قرار گرفتن که وزن اصلی رو اینها ایفا می‌کنن، مثلا ولی فقیه و شورای نگهبان. این تضاد همیشه عمل کرده. به تدریج که ما از ابتدای انقلاب جلو میایم، به تدریج تلاش شده که وزن ارگان‌های انتخابی کاهش پیدا بکنه و وزن ارگان‌های غیر انتخابی یعنی ولی فقیه بالا بره.
نتیجه طبیعی اقدامات اخیر محمود احمدی نژاد و نیز رئیس قوه قضاییه در قبال مجلس، افزایش نقش آیت الله خامنه‌ای در تصمیم گیری های اصلی کشور به جای مجلس بوده است. آیا آیت الله خامنه‌ای از پیش گرفتن چنین روشی هدف خاصی دارد؟ مهدی فتاح‌پور.
دوره آقای خامنه‌ای به خصوص در این 8 سال اخیر خود ایشون و ارگان‌های مثل شورای نگهبان به طور مستقیم در مسائل معینی که به حیطه مستقیماً به حیطه وظایف مجلس یا ریاست جمهور برمیگرده در مقاطع مختلف دخالت کردند و بر مبنای اینکه کدوم اینها با این ارگان‌ها هماهنگ‌تر باشند عملاً بر علیه ارگان دیگر عمل کردند.
اکنون به نظر می رسد مجلس ایران روز به روز در حال از دست دادن اختیارات نظارتی و قانونگذاری خود به نفع احکام حکومتی رهبر است. حتی در مواردی به نظر می رسد دولت و قوه قضاییه در عمل تشویق می شوند تا مجلس را دور زده و امور خود را با گرفتن حکم حکومتی پیش ببرند.
گزارش رضا الفت را می شنیدید. محمود احمدی نژاد حتی در زمان ابلاغ قانون بودجه نیز از انتقاد به مجلس در تغییر برخی مفاد لایحه پیشنهادی دولت دست بر نداشته است. او در ابلاغ قانون بودجه به مواردی از تغییرات اعمال شده توسط نمایندگان انتقاد کرده که حال به نظر می رسد مورد انتقاد آیت الله خامنه‌ای هم هست. نور چشمی های صنعت ایران آنقدر عزیز هستند که رهبر ایران را به یاری از خود بخوانند و او این دعوت را لبیک گوید. گزارشی بشنویم از آرش حسن نیا.
معمولاً به مناسبت‌های مختلف این فعالان و دست‌اندرکاران آن مناسبت یا صنعت هستند که به دیدار آیت الله خامنه‌ای می‌روند و نقطه نظرات او را در باب فعالیت خود می‌شنوند. اینکه آیت الله خامنه‌ای خود بی مناسبت دیدار از کارخانه خودروسازی را در دستور کار قرار دهد و در آن دیدار 3 ساعته حمایتی بی‌دریغ از این صنعت به عمل آورد، نشان می‌دهد که چیزی فراتر از یک خبر معمولی یا اتفاقی همسط با دیگر اتفاقات در حال شکل گیری است. آیت الله خامنه‌ای در دیدار روز 3 شنبه خود از یک کارخانه خودروسازی ایران به شدت از سیاست درهای باز واردات انتقاد کرد و با بیان اینکه فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد، پیامی به نمایندگان مجلس داد که به نظر می رسد همین حکم رهبر جمهوری اسلامی در روزهای آینده به موضوعی برای تجدید نظر در قانون بودجه امسال بدل شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه امسال میانگین تعرفه واردات خودرو را از 90% به 70% کاهش دادند تا صنعت خودروسازی ایران مجبور به تولید خودروهایی با کیفیت تر شود و بازار خودروی ایران از بازاری انحصاری به بازاری کمی رقابتی تر تغییر یابد. اما به نظر می رسد با توجه به سخنان روز 3 شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از این تغییر تعرفه چندان خرسند نیست. او گفته است عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می شود بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است، اما برای این هدف گزینه های بهتری هم وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاست ها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است. همین سخنان موجب شده تا سایت رسمی دولت در خبر ابلاغ بودجه امسال این تصمیم نمایندگان و تصویب این تغییر تعرفه در قانون بودجه را مایه تأسف بخواند که به نوشته سایت دولت بدون توجه به دیدگاه‌های کارشناسی دولت اتخاذ شده و حتی موجب گلایه و ناخرسندی مقام معظم رهبری شده است. گلایه دولت و رهبر ایران از کاهش تعرفه واردات خودرو در حالی مطرح می شود که این صنعت در بیش از 40 سال حیات خود همواره مورد حمایت بوده، به طوری که دیگر صنعتگران ایرانی خودروسازان را نور چشمی های وزارت صنایع و دولت می خوانند. این حمایت در حالی صورت می گیرد که بسیاری از تولید کنندگان محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به آن همچون برنجکاران، چایکاران، باغداران مرکبات و صنایع قند و شکر در سالهای گذشته از هجوم حجم واردات کالاهای خارجی در آستانه نابودی قرار دارند.
آرش حسن نیا گزارش می داد. و ما خانواده جعفر پناهی، یکی از سرشناس‌ترین فیلمسازان ایرانی در عرصه جهانی، بالاخره روز 3 شنبه توانستند با او در زندان اوین دیدار کنند. جعفر پناهی برنده جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز و خرس نقره‌ای در جشنواره برلین از 10 اسفند ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد و جزو زندانیان نیست که در نوروز نیز به او مرخصی داده نشد. از زمان بازداشت جعفر پناهی تا کنون سینماگران و هنرمندان بسیاری در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌های گوناگون از جمهوری اسلامی خواستند این سینماگر را آزاد کند. طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، تنها ساعتی پس از نخستین ملاقات با همسرش در زندان اوین در گفتگویی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
بله، بعد از یک ماه، دقیقاً یک ماه پیش که جعفر دستگیر شد، تا حالا کسی ندیده بودش و ما همینطور فقط دوبار تماس تلفنی داشتیم. دیروز به ما زنگ زدن گفتن میتونیم ملاقات داشته باشیم که خوشبختانه ما تونستیم ببینیم و حالش ظاهراً خوب بود و بعد روحش هم خوب بود.
خانم سعیدی، بالاخره متوجه شدین که چه اتهامی به ایشون وارد شده و اتهام آقای پناهی چی است؟
ببین، آقای پناهی ازش سوال میشه، یعنی اتهامی بهش وارد اونجا نکردن، یعنی چیز خاصی بهش نگفتن، تو مرحله بازجویی و فقط ازش سوال میشه که نمیگن که تو اتهامت اینه. من خودم هم نمیدونم اتهامش چیه، پیش دادستان هم که رفتم تفهیم میبرم من نشد، چیز خاصی به من نگفتن در مورد اتهامش. مرتب ازش دارن سوال میکنن و تکراری شاید تو شلوغی پیدا کنن.
خانم سعیدی، در روزهای گذشته شما و فرزندان آقای پناهی، دختر و پسرتون، یه نامه نوشته بودین و این نامه رو در فضای اینترنت منتشر کردین و در اون ابراز نگرانی شده بود از وضعیت آقای پناهی. با دیدار امروز نگرانی های شما کمتر شد یا رفع شد؟
امروز خوشبختانه دخترم همراه من بود، یعنی قرار بود فقط مادرش و من باشیم، ولی بردم، ایرادی نگرفتم، برای پسرم نتونست باباشو ببینه، اما دخترم دید. خب یه مقدار دیدیم بعضی روحیش خوبه و حالش خوبه، ولی خیلی لاغر شده بود و اینکه چند روزیه که سلولشو خیلی کوچیک‌تر کردن، برای دو نفر اون سلول خیلی کوچیکه که گفت دیگه نمیتونم ورزش بکنم، تو سلول قبلی میتونست ورزش بکنه. نه، نگرانیمون همچنان هستش چون هنوز وضعیتش مشخص نیست.
و حمایت هایی که سینماگران داخل و خارج از ایران از آقای پناهی کرده بودند و درخواست های سازمان های بین المللی برای آزادیشون، اینها رو به آقای پناهی منتقل کردین؟
همه رو به آقای پناهی منتقل کردم، یعنی بیشتر من صحبت میکردم تا ایشون، چون ایشون هم میگفت فقط دارن بازجویی میکنن، اتهام خاصی هم به این وارد نکردن. من همه رو به ایشون گفتم و خیلی خوشحال شدش، گفتم که هم پیگیری داخل کشور هستم، اون طرف هستش. به هر حال توی یه ماهی که نبود و از دنیا بی‌خبر بود، خبرهایی که داشتم و بهش دادم.
خانم سعیدی، شما در پایان نامتون به آقای پناهی این جمله رو آورده بودین که تو که حالا در سلولت نشسته ای شاید حالا آزادتری. چی شد که این گونه فکر کردین؟
ببینید، ایشون الان 4 ساله تو خونه نشستن، در حال سفرهایی بود، میرفتن میومدن، ولی خب چیزی که جعفر دوست داره فیلم ساختن مجوزش نمیدادن، همیشه با مشکل روبرو بودش و این آخرام که پاسپورتشو گرفته بودن، متاسفانه هیچ کس جوابگو نبودش، یعنی اینکه بگه چرا به تو مجوز نمیدیم، چرا پاسپورت رو گرفتیم. به نظر من الان حداقل، یعنی حرفی هم هست که خودش گفت، حداقل اینه که میگه یکی هست اون بازجویی که هستش، هست من ازش سوال بکنم چرا هامو ازش بپرسم و اون موظف باشه جواب بده. من از این نظر، منظورم این بودش که الان حداقل میدونی که حرفتو به کی بزنی، سراغ پاسپورتتو از کی بگیری. من فکر میکنم که الان همین که میتونه حرف بزنه آزاده. آره.
طاهره سعیدی از دیدار با همسرش جعفر پناهی، یکی از سرشناس‌ترین فیلمسازان ایرانی در عرصه بین المللی، می گفت که امروز پس از یک ماه برای نخستین بار موفق به ملاقات با او شده بود. او در گفتگو بود با علیرضا کرمانی از رادیو فردا. اما عزیزان، شما شنوندگان خوب رادیو فردا، در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
صحبت و حرف نمیشه بابا، به عمل کار براید، به سخندانی یا به سخنرانی نیست. محسود هستم از تهران.
نظامی که علیه مردمش قیام کنه، اون نظام باید از بین برود، باید نابود شود. خدا نگهدار.
افتخار آقای احمدی‌نژاد هستم. به افتخار آقای احمدی‌نژاد، یکی از آهنگای آقای افتخاری یا آقای بستان، یوری بستان، به افتخار و پخش از کرمان زنگ میزنم. با آقای امنجا بگم مسافرتایی که داری خارجی یا داخلی، یه نظری به زندانی ها، یه گشتی به زندانی ها بزنید، یه کمکی به زندانی ها بشه.
اون افرادی که با این رادیو تماس میگیرند و میگویند ما از این حکومت راضی هستیم بهتر است بگوید من از این حکومت راضی هستم. این طبیعه است. بالاخره باید یک عده مزدور بی تفاوت راضی باشند. به قول شاعر بزرگ، یکی از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. از خوزستان تماس میگیرم. با تشکر.
میخواستم خدمت اون هموطنی که فرمودم ما رهبرمون رو دوست داریم و راضی هستیم، هر کی ناراضیه بره. خسته شدیم از این 30 سال از چنین حرفایی که تا نخبگان زبان گشودن در جواب شنیده. هر کی ناراضیه بره. این که نمیشه که 70 میلیون ایران رو ترک کنن برن برای اندک ناچیزی که به 1 میلیون طرفدار ندارن اینا و 1 میلیون هم نیست طرفدارشون اینا بمونن. نه خیر.
پیامی دارم برای زندانیان سیاسی ایران که ای جوانان غیور و شجاع، شما چشم و چراغ مردم ایران هستید و ما قدر و ارزش شما را می دانیم و قلب ما به خاطر شما می تپد. پس نوروزتان پیروز. و من به خاطر جنایات فراوان آقای محمود احمدی نژاد اسم خودم را تغییر می دهم و از اسم محمود به سالار، چون شرم دارم از این اسم استفاده کنم. سالار از جنبش سبز ایران. زنده باد آزادی و برقرار باد دموکراسی.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113
یا با این شماره 001-202-82-87-220. عزیزان، دستگاه های پیامگیر رادیو فردا در پراگ و واشنگتن هر لحظه به وسیله کارکنان رادیو فردا مورد ملاحظه قرار می گیرن و پیام های شما مرتب به دست ما می رسه. ما را از دیدگاه خودتون آگاه کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در دومین روز سفر نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه و هیئت همراه او به آمریکا، قرار است او با باراک اوباما رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند. روز گذشته آقای سارکوزی در دانشگاه معتبر کولومبیا در برابر دانشجویان سخنرانی کرد و به شماری از پرسش‌های آنان پاسخ داد. آقای سارکوزی فرانسه و اروپا را دوست آمریکا خواند و تاکید کرد در قرن 21 که آمریکا قدرت اول نظامی و اقتصادی جهان است، باید بداند که نمیتوان یک تنه جهان را اداره کرد. رضا شاهید.
سفر آقای سارکوزی به آمریکا روز سه‌شنبه با حضور وی در شهر واشنگتن ادامه می‌یابد، اما رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در نیویورک در میان دیدارهایش در دانشگاه معتبر کولومبیا نیز سخنرانی داشت. آقای سارکوزی معمولاً در سفرهای خود به ممالک مختلف سخنرانی و پرسش و پاسخ در دانشگاه را با جوانان اغلب انجام می‌دهد. وی در دانشگاه کولومبیا گفت:
Il n'y a pas un seul pays dans le monde qui au 21e siècle peut diriger tout seul le monde.
در جهان کشوری وجود ندارد که در قرن 21 بتواند یک تنه جهان را اداره کند.
Quand New York a été attaqué, c'est toutes les démocraties du monde qui ont été attaquées. Face au terrorisme, nous ne pouvons pas nous diviser.
وقتی نیویورک مورد حمله قرار گرفت، دموکراسی جهان مورد حمله قرار گرفت. در برابر تروریسم نمیتوانیم اختلاف سلیقه داشته باشیم. سخنرانی آقای سارکوزی در برنامه پیشبینی نشده انجام گرفت و وی خطاب به دانشجویان گفت امریکا میبایستی صدای اروپا را بشنود. پیشتر آقای سارکوزی بارها اظهار داشته بود که دولت‌های دوست هستند که باید از یکدیگر انتقاد کنند. تحلیلگران دلیل این سفر آقای سارکوزی را بحث در مورد موضوعات مشترک بین دو دولت امریکا و فرانسه می‌دانند. فرانسه در چارچوب پیمان ناتو در افغانستان سرباز دارد، در خاورمیانه فعال و نسبت به پرونده هسته‌ای ایران حساس و نگران است. البته این نگرانی به گفته مقامات فرانسوی بین المللی و در حیطه گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد، به خصوص که دست دراز شده از سوی آقای اوباما برای گفتگو گفتگو با ایران بی پاسخ ماند. هر دو دولت همکنون خواهان اتخاذ صدور تحریم‌های جدید علیه دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و گفتگوهای روز سه‌شنبه آقایان اوباما سرکوزی در واشنگتن قطعاً به طور آشکار به این مسئله خواهد پرداخت. پاریس، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم و هنوز در ایام نوروزی هستیم، پس سربلند و پیروز باشید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Take one, live and direct. Let me introduce you, my man Valley right here.
یار من، دلدار من، شوخ وفادار من، نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخک خوشبوی من، شوخک خوشبوی من، نازنین محجبی، من که نزدیک بشی بدی داره تو داره، بدی داره تو داره، عاشق شدم باز بگی، عاشق شدم باز بگی،
خود بگویید.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
سرور آمده یار از سفر، پر شده عالم زنون، سهم دل گلشن، چشم ما روشن، هل هل کن عاشقا، وقت نشاط است و شور. چه شبی یارم شده گلوارم، به دهید جان مژده که عید آمده، همه دست افشان چمن و بستان، ساقیان مستان، مژده که عید آمده. نفره های بارون میشوندن تو گلدون، گل بهاری را همه جا میخونن، همه با گل من سرود یاری را. شب من امشب شده نور افشان، زان که دلارام من از ره دور آمده. آسمون امشب ستاره بارونه، خون لبریز از عطر گل بونه، حسد خوش خبر خنده به لب آمد، همراه شادی و شور و طرب آمد. شب شب عشق نگار آمده، خزان رمیده، عاشقان بهار آمده، من چرا آشران ناله جان کاشران، شادمان باش دلا مژده که عید آمده. چشم گردید روان میزدگان رقص کنان، عاشقان عاشقان مژده که عید آمده، من چرا آشران ناله جان کاشران، شادمان باش دلا مژده که عید آمده. چشم گردید روان میزدگان رقص کنان، عاشقان عاشقان مژده که عید آمده.
ترانه شماره 2 را می شنیدید از مجموعه ترانه های نوروزی رادیو فردا. عید آمده با اجرای علیرضا افتخاری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
مغز انسان بین شنیدن شروع و پایان یک صدا تفاوت قائل می شود. به گفته دانشمندان آمریکایی، برای مغز انسان قطع صدا به معنی پایان پخش امواج صوتی نیست که گوش به آن واکنش نشان بدهد، بلکه یک فرایند کنشی است که وظیفه‌اش به عهده دو گروه متفاوت از سلول‌های عصبی است. یک کانال اطلاعاتی به مغز اعلام می کند که پخش صدا شروع شده و کانال دیگری به مغز نشانه‌ای به معنی پایان پخش صدا ارسال می کند. تشخیص آغاز و پایان صدا توسط مغز انسان یک توانایی بسیار مهم است، چرا که بدون آن فهم آغاز و پایان کلمه ها و درک زبان و به طور کلی به وجود آمدن گفتار در فرهنگ انسانی امکان نداشت.
ولی باز دست تغییره تا دستامون نره بالا جایی بارونی نمیگیره دلی که دادنش دست دیگه از زندگیش سیره نایم از وقتی هم اومد فقط گفت که داره میره فقط گفت که داره میره نگی تو اونی که رفته خودش هم غرق تفسیره قدای اون که تو خوابم منو تحریم نمیگیره دلی که دادمش دست دیگه از زندگی سیره نیومد وقتی هم اومد فقط گفت که داره میره فقط گفت که داره میره من خدا حافظ آخه قلبم هنوز دیره بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره بمون این زخم رو بستر کن عجیب محتاج شمشیره بریزم اشکام و شاید آخه این آخرین تیره آخه این آخرین تیره نگفتم من خدا حافظ آخه قلبم هنوز دیره بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره بمون این زخم رو بستر کن عجیب محتاج شمشیره بریزم اشکام و شاید آخه این آخرین تیره آخه این آخرین تیره ولی باز دست تغییره تا دستامون نره بالا جایی بارون نمیگیره دلی که دادمش دست دیگه از زندگیش سیره نایم از وقتی هم اومد فقط گفت که داره میره فقط گفت که داره میره نگی تو اونی که رفته خودش هم غرق تفسیره فدای اون که تو خوابم منو تحمیل نمیگیره دلی که دادمش دست دیگه از زندگی سیره نیومد وقتی هم اومد فقط گفت که داره میره فقط گفت که داره میره گفتم من خدا حافظ آخه قلبم هنوز گیره بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره بمون این زخمو بستر کن عجیب محتاج شمشیره بریزم اشکامو شاید آخه این آخرین تیره آخه این آخرین تیره
آخرین چیز نگفتم من خدا حافظ آخه قلبم هنوز دیره بدون این قلب دیوونه دیگه محتاج زنجیره بمون این زخم و بزر گون عجیب محتاج شمشیره بریزم عشقام و شاید آخه این آخرین چیره آخه این آخرین چیره
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
یکی از نان میگه یکی از جن یکی از زندگی یکی از من
میخوام دست تو گهواره بسازم
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه
یالا یالا پاشو بیا پیشم اگه نباشی دیوونه میشم
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست همراه ما بمانید
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیکتری با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری باشه تو بخوای باشه برا تموم دنیا میدم اینو میدونی باشه تو بخوای باشه حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی با تو خوبه حال من آره شدی حال من دوست دارم نگاه تو
ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
رادیو فردا گوش میکنید.
بی انصاف کن احساسم و بی انصاف درد کن این قلب حساسم و میدونی بدون تو میمیرم میدونی با دل خوش درگیرم فکر نکن در این جهان تا بودم لحظه ای بدون تو آسودم بی انصاف درد کن درد کن احساسم و بی انصاف درد کن این قلب حساسم و اگه درکم نکنی میشکنه قلب شقایق میمیره لاله عاشق در دل سرد دقایقه اگه درکم نکنی میریزه عشق مصیبت خور میشه دریای حسرت آخه تا به کی منی از بی انصاف درد کن درد کن احساسم و بی انصاف درد کن این قلب حساسم و ابر بهارانه نم نم بارانه چرا تو ای سنگدل